پولی برای تاکسی نداشتم و برای اولین بار در عمرم به این
هاینریش بول به خاطر توانایش در انتقال احساسات و عقاید خود در قالب نثر ساده، موجز و البته تاثیرگذار مورد تحسین و تمجید منتقدین ادبی قرار گرفته. علاوه بر این، برخی مفسرین سبک نگارش بول رو به عنوان اعتراض آگاهانه به پیچیدگی ساختار در آثار ادبی کلاسیک آلمان برشمردند و آثار بول رو با ارنست همینگوی مقایسه کردند. گفتنیست که خود هاینریش بول هم از همینگوی به عنوان نویسنده تأثیرگذار بر آثار خودش نام برده. شفافیت و رک‌گویی نثر بول در به تصویر کشیدن پوچی و معناباختگی حاضر در زندگی روزمره در مجموعه داستان‌های کوتاه این نویسنده کاملاً مشهوده. بول در مصاحبه‌ای در سال 1976 میلادی میگه نویسندگانی هستند که انگیزه اصلیشون برای نوشتن مسائل سیاسیه، اما در مورد من اینطور نبود. من به این نتیجه رسیدم که چیزهایی که از بیرون بر زندگی انسان تأثیر میگذارند اون رو چندان تغییر نمیدن. هر چیزی رو که تاریخ در زندگی آدم وارد میکنه، مثل جنگ، صلح، نازی‌ها، کمونیست‌ها، اینها در درجه دوم اهمیت قرار دارند. برخی از منتقدین اعتقاد دارند که میشه نشانه های مدرنیسم رو در آثار بول پیدا کرد. عدم حضور راوی دانای کل و مخاطبین مفروض اون، استفاده از طرح داستانی بدون زمان خطی و تمایل به بومی سازی مسائل از جمله عواملی هستند که بعد این گفته مهر تایید میزنن. مثلا در کتاب عقاید یک دلقک، جهان منحصراً مطابق با درک شخصیت اصلی داستان از پیرامون خود به تصویر کشیده میشه. تو این رمان جهان و زمان واقعی تحت سلطه درک راوی قرار دارن و انتقادهای اجتماعی بول به ندرت از ذهن راوی داستان خارج میشن. داستان عقاید یک دلقک متأثر از جامعه آلمان تحت تأثیر و سلطه هیتلر و پس از جنگ جهانی دومه. این داستان توسط راوی و به صورت واگویه و افکار ذهنی وی بیان میشه. این افکار از آشنایی با همسرش و چگونگی دلقک شدنش تا رفتاری که با نازی‌ها داشته و اونجایی که در کار شکست میخوره و به مشکلات مالی و کاری برخورد میکنه را شامل میشه.
واقعا هیچ برداشتی از ثروت پدرم نداشتم. یک سال تمام ماهی 1000 مارک تا اونجایی که میتوانستم حساب کنم 12000 مارک میشد و چنین مبلغی نمیتوانست او را از پای در آورد. پدر ماری یک بار برایم حساب کرده و تعریف کرده بود که پدرم واقعا میلیونر است. دقیقا به ذهنم نمیرسد کجاها، ولی او تقریبا در همه کارها دستی داشت و سهامدار بود. حتی در همین کارخانه وسایل حمام او کاملا آرام پشت صندلی قدم میزد و لبهایش را مثل آدمهایی که حساب و کتاب میکنند تکان میداد. شاید داشت خیلی خوب حساب میکرد، ولی بسیار طولش داد. باز به ذهنم رسید زمانی که همراه ماری از بون رفتم چه رفتار کوته بینانه و بدی با من کرده بود. پدرم برایم نوشته بود از نظر وجدانی حاضر به هیچ گونه کمکی به من نیست و من باید خودم کار کرده و با دستهای خودم پول در بیاورم.
داستان عقاید یک دلقک به صورت صحبت‌های راوی به شیوه اول شخص با خودشه و هر چیزی رو که بیان میکنه از محتویات ذهن خودشه که باعث میشه مخاطب با اون یکی بشه. به ندرت پیش میاد که شخصیت اصلی داستان، یعنی هانس، تو داستان با کسی صحبت بکنه. این شخصیت در واقع کسیه که بسیاری از وجهه‌های جامعه خودش رو دیده، مثل کسایی که با دورویی کارهای خودشون رو پیش میبرن، مسائل و اختلافات مذهبی که گاه باعث میشن ارزش‌ها تو زندگی افراد یک جامعه از بین برن، برخوردش با نازی‌ها، ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌ها و بیان عقاید خودش در ذهنش بدون سانسور به منزله به باد انتقاد گرفتن اونهاست. البته این انتقادات در سیر داستان ابدا خسته کننده و خشک نیست و مخاطب رو تا پایان با خودش میکشونه. درک نشدن شخصیت داستان عقاید یک دلقک توسط افراد جامعه و دوستان دور و برش موضوع اصلی و مهم این داستانه. اینکه هانس درباره لحظات و درک اون به خوبی صحبت میکنه، تنهایی و منزوی شدن و کنار کشیدن او رو از اجتماع نشون میده. این رمان از زوایای مختلفی به مسائل اجتماعی پرداخته، به مسائلی همچون تأثیر جنگ بر خانواده ها، مسائل زناشویی، اختلافات بین کاتولیک ها و پروتستان ها و مسائل مذهبی و مواردی که شامل مسائل اجتماعی تو کشور آلمان میشه اشاره شده. عقاید یک دلقک بهترین اثر نویسندش هاینریش بوله. اون برای همین کتاب برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1972 میلادی شد و در سال 1976 میلادی فیلمی با اقتباس از همین کتاب با همین نام ساخته شد.
ظاهراً جز آه کشیدن و سینه صاف کردن چیزی یاد نگرفته بود. حالا نفسی عمیق از روی ناراحتی کشید و من گفتم تو لازم نیست پاسخی به من بدهی، فقط به آن مرد جوان که امروز دوبار با او تلفنی صحبت کردم سلام برسان. او آرام پرسید
اشترودر؟
نمیدانم اسمش چیست، اما پای تلفن صدای مهربانی داشت.
اما او را جدی نمیگیرند، او فقط از روی دلسوزی برای پر شدن شکمش اینجاست.
حقیقتاً لئو موفق شده بود با این بیان صدای خنده‌ای از خودش بیرون بکشد و گفت
او گاهی یواشکی پای تلفن میرود و چرت و پرت میگوید.
برخواستم و از لای درز پرده به ساعت بیرون نگاه کردم. ساعت 8:59 بود. گفتم حالا باید بروی وگرنه در پروندت درج می شود و فردا کلاست را از دست نده. ملتمسانه گفت
لطفا حال روز من رو درک کن.
لعنتی را من درک می کنم و زیادی هم درک می کنم.
واقعا تو چه آدمی هستی؟
من یک دلغکم و لحظه ها را جمع می کنم. خدا حافظ. و گوشی را گذاشتم.
سلام و شب بخیر خدمت ملت عزیز ایران و شنوندگان پرشماره برنامه راه شب دوشنبه شب همه هستن در کارانه این برنامه. به نظر من عادی زندگی کردن راحت تر از عادی زندگی کنی، البته مشهور بودن هم لذت خودش داره ولی آرامش نداره، نمیتونه در همه جا انظار عمومی بره در خیاب بره، ولی عادی بودن زندگی خیلی لذت بخش از من مدرسه هم همین کار هستم، عادی هستم باشم و زندگی لذت ببرم. آرزو موفقیت هم میکنم برای همه هنرمندارا، همه بازیکنان و کسانی که مشهورن. با تشکر با تصاد دیگه هم دست کرده بول خواهد شبه هم میگه شما بخیر، خدا نگهدار.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من هستی، تو به کاشانه ما پروانه ما پروانه ما، بی تو چگونه دست ها تو شو هم نغمه ما دیلانه ما بردی دل ما
دوستان راه شب و استاد حیدری ارجمند. خاص بودن و مطرح بودن و مشهور بودن اگه به نیت خدمت و پیشرفت خود و جامعه باشه و به طور طبیعی اتفاق بیفته بسیار پسندیده است، ولی اگر جنبه تظاهر و برتری جویی داشته باشه ریشه در خلأ و کمبودهای گذشته داره. البته هر پیروزی لذت خاص خودشو داره، مثل لذت کشف واکسن که خدمت مردمه که بسیار عالی هم در دنیا و هم در آخرت دارای ارزشه. ولی معمولی بودن راحت تره، ولی ممکنه فرد معمولی از تمام توانایی‌های خودش استفاده نکرده باشه. خدا یارتان. هاشم فربود از ثابت. متشکرم.
با سلام خدمت راه شبیا. میگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. اگه کسی میخواد خاص باشه باید خیلی زحمت بکشه. اگرم مثل من نه زحمت نکشه که خاصم نیست. خداحافظ. مشتاق شیرازی راننده کامیون.
با سلام به عوامل راه شب، به خصوص جناب آقای حیدری عزیز. خسته نباشید. مسلماً انسان تابع آسایش و راحتی است و نیاز به آرامش روحی روانی داره، ولی اگه سختی نکشیم راحتی به وجود نمیاد. پس بهتر است که اول سربالایی رو تجربه کنیم، بعد سرازیری خود به خود به وجود بیاد. پس لذت دنیوی از سختی های روزگار منشأ میگیره. با تشکر از برنامه خوبتون. ایمانی هستم از زنجان. خدا نگهدار.
مرتضی حرفشنو هستم، از شیراز تماس میگیرم. آدم ساده زیستی هستم، ولی سختی و فشار به خودم آوردم که نزد خداوند محبوب باشم. سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
راه شب. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود.
راهی شد چون که راهی نمونده تا رسیدن. فردای ما روشنه، روشن مثل دل من.
اما همه ی راه ها که با پا پیمده نمی شوند. دستت را به من، دستت را به من بده.
زندگی راست کن، دنیا با ما هم صداست، دست هم رو گرفتیم، دنیا توی مشت ما.
این راه شب دوشنبه شب است که میشنوید.
وقت شما بخیر، رسیدیم به ساعت 1:45 بامداد و این راه شب دوشنبه شب هست که تقدیم شما میشه. اما ارتباطمون برقرار شده با علی مسعودینیای عزیز، نویسنده روزنامه نگار و منتقد. درود بیکران بر علی مسعودینیای عزیز.
سلام آقای عزیزم، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، امیدوارم که شب خوشی رو سپری کرده باشن. تیم ملی من هم که برد خوب بود دیگه.
بله دیگه، چرا نه.
شما خوب هستین در خدمت.
بله شما تیم ملی هستین دیگه، طرفدار تیم ملی.
ما طرفدار تیم ملی.
تبریک میگیم به شما و همه طرفداران تیم ملی. خب علی عزیزم،
طبعا.
از هفته های قبل قرار بود که راجع به کتاب های علمی تخیلی صحبت بکنیم.
بله بله.
امشب هم همچنان ادامه داره؟
امشب هم ادامه داره. فکر کنم که یکی از مهمترین رمان های تاریخ ادبیات علمی تخیلی باشه که امشب میخوایم راجع به صحبت کنیم، رمان دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی، نویسنده آمریکایی.
بسیار عالی، بسیار عالی.
این که گفتم که در حقیقت یکی از مهمترین و شاید به نظر بعضی ها مهمترین، به خاطر در واقع این هستش که معمولا داستان علم تخیلی اون بودش که خیلی پررنگ، بود ماجراجویانش و اون پیشبینی هاش و در حقیقت فضای فانتاستیک یا به قول من فانتزی جالبیه که داره.
بله.
اما این رمان علاوه بر این که همه اینها رو داره، یه پیشگویی تلخی راجع به آینده بشر داره و با اینکه مدت ها پیش نوشته شده این رمان، ما حالا فعلا یه 5 قرنی تا زمان وقایع این رمان فاصله داریم، یعنی رمان در سال 2500 میلادی اتفاق میفته، یعنی خیلی پیشبینی دوری هستش.
بله.
عوض میخوام توی این رمان در واقع هاکسلی نشون میده که کل کره زمین تبدیل شده به تعدادی لابراتوار، تعدادی آزمایشگاه که تقریبا همه چیز از هوش بشر، نوع نژادش، نوع روابطی که بایستی داشته باشه، شیوه در حقیقت کار کردنش، دستمزدی که میگه، همه اینا کاملا ماشینی، مکانیکی و آزمایشگاهی شده.
چه پیشبینی کرده؟
آدم ها که به دنیا میان و دیگه هم در حقیقت مناسبات هم هست شد، آدم ها از توی لوله آزمایش به دنیا میان، یعنی اصلا مسئله پدر و مادر دیگه منتفی شده، تو لابراتوار یه سری آدم واسه یه سری کار تولید میشن، یه سری آدم مثلا دانشمند هستن به دنیا میان، یه سری آدم هستن که فقط به درد کار فیزیکی میخورن، یه سری هنرمندن، همه اینا در حقیقت میان مثل یه سری ابزاری ازشون استفاده میشه و بعد از یه مدتی هم که دیگه اون کارهای خودشون از دست میدن، اینا رو در واقع یه جای قرنطینه میکنن تا از بین برن.
البته فکر میکنم به 500 سالم به 500 سالم نرسه علی جان.
آره شاید همینطور باشه، با این طورتی که داریم به سمت این زندگی های بیمعنی ماشینی پیش میریم بعید هم نیست، ولی خب به هر حال شکی هم داریم نیستش که هاکسلی خیلی تلخ مینگرد به این وضعیا و خب پیشبینی خیلی خیلی ناخوشایندیه. با این حال آقای دری عزیز، نکته جالب داستانی که یه سری مناطق معدودی به شکل مثلا مکانهای توریستی در جاهایی از دنیا باقی مونده که اینا هنوز زندگی گذشته رو دارن، یعنی مدل مثلا این روزگار ما زندگی میکنن و از نظر آدمای اون زمان اینا آدمای بدوی و مثل آدمای
بدوی
اینا هستن و داستان در حقیقت در مورد یکی از همین موجودات لابراتواریه که تصمیم میگیره از این فضای آزمایشگاهی فرار کنه و بره به یکی از اون فضاهایی که هنوز دچار این ماشینیست نشده و خب دیگه طبیعیه که کار ساده ای نیست و با رفتنش هم احتمالا وقایع خیلی خیلی زیادی اتفاق میفته. تو داستان خیلی هم از نظر فلسفی، هم از نظر روانکاوانه و هم همونطور که شما اشاره کردین از نظر پیشبینی ناگواری که در حقیقت این زیست امروزی ما، این سبک زندگی ماشینی شده و کامپیوتری شده و لابراتواری ما، در حقیقت ما این چنین سرعتی به سمت اون معنازدایی میره، خیلی 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 اثر فوق‌العاده‌ای هستش. ضمن اینکه دنیایی که هاکسلی میسازم دنیای بسیار باورپذیریه، یعنی با اینکه خیلی آینده دور اومد نظر داره و تو اون فضای علمی تخیلی اتفاقات غریبی توش میفته، چنان زیبا این دنیا رو تصویر میکنه که آدم یه لحظه میبینی که اصلا درگیرش شده. و واقعا کتابی که از اون کتابای زندگی عوض کنه، یعنی آدم میخونتش تا یه مدتی درگیر با مباحثی که توش مطرح میشه.
بسیار عالی. یه بار دیگه اسم کتاب و نویسندش رو. دنیای قشنگ نو، نوشته ی
آلدوس هاکسلی.
بسیار عالی. این
پیشنهاد معلومه که کنایه دیگه، رازو دنیایی صحبت میکنی که شاید نو باشه ولی زیاد قشنگه.
آره. به هر حال اینم پیشنهاد علی مسعودینی های عزیز بود برای کسانی که علاقمند به کتاب‌های علمی تخیلی هستند. سپاسگزارم تا دوشنبه شب دیگر.
خوشحال شدم در خدمتتون.
شب و روزت خوش.
قربونتون.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات تو نمیشه حتی به خودت بگی. من دو تایی تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها همون شد اما باز دوست دارم، دوست دارم شگه قلبت خودم رو جا بذارم.
شما سختی های خاص بودن و مشهور بودن رو دوست دارین یا لذت معمولی بودن رو؟ آقای کیوان عوازری از مسجد سلیمان نوشتن: من ساده زیستن رو بیشتر قبول دارم، مشهور بودن مشکلات خاص خودش رو داره. و دنیا خانوم هم نوشتن که مشهور بودن به هر قیمتی رو قبول ندارم، ترجیح میدم یه معمولی دوست داشتنی باشم. تا یه کسی که میخواد به هر قیمتی مشهور باشه، اینم مهمه که به چه چیزی مشهور باشن.
عرض سلام دارم خدمت شما خوبان راه شب. خسته نباشید میگم خدمت جناب استاد حیدری. بنده دوست دارم معمولی باشم، چون فرمودن افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان تبت. خداوند یارتان.
آقا سجاد عبدالی از ملایر نوشته سلام، مشهور باشی بهتره. باره خوبیرم نظریه دیگه. اما آقای حیدر کدیور نوشتن که من دوست دارم آدم معمولی باشم با یه زندگی آروم.
من از بین خاص بودن و عام بودن ترکیبی را بدین صورت دوست دارم که منافع اقتصادی خاص بودن را استفاده کنم و در رفاه مالی باشم و از طرف دیگر از لحاظ معنوی پیرو انسانهای عادی و معمولی باشم که میتوانند با مسئولیت کوچک کارهای مهم انجام بدهند و در حد خودشان زندگی خودشان را با مسئولیت کامل به پایان برسانند. با تشکر، ناصر پناهنده از تهران.
شنونده عزیزی که اسمشون رو ننوشتن مرقوم فرمودن ما همه هنرپیشه‌های زندگی خودمون هستیم و نقش اول رو بازی میکنیم. و خانم حسنی هم لطف فرمودن نوشتن سلام خدا قوت، به نظر من معمولی بودن خیلی بهتره.
سلام
خدمت
شما علیکم. انسانی که میخواد خاص بشه باید هزینه خاص شدنشو به وسیله تسکیه و تهذیب بده، اما آدمایی که میخوان عامیانه زندگی کنن به مراتب راحت‌تر هستن، چون هرچی شهرت زیادتر باشه امتحان و بلای انسان هم زیادتره. بزرگنرم از پرند تهران تشکر میکنم.
شبنم خانم از اردبیل نوشتن با سلام، من معمولی بودم رو دوست دارم. اینم نظریه. و آقای نادر بهمنی از ملایر نوشتن سلام آقای حیدری، سلام بر شما. من لذت معمولی بودم رو دوست دارم و مشهور بودن سخته. حمید آقای توحیدلو از پاکدشت نوشته سلام شب بخیر، من خاص بودن و شهرت رو دوست دارم. حتما حمید خان سختیاش هم دوست دارید دیگه. عرض کنم که آقا میثم صفاییان از آباده فارس نوشته لذت معمولی بودن از همه نظر بهتره، من معمولی بودن رو دوست دارم.
سلام، خسته نباشید. من خاص بودن و بهتر میدونم به شرط این که باعث کبر و غرور آدمی نشه. بله خاص بودن بهتره، قهرمان ورزشی باشی، یه نویسنده به نامی باشی، به شرط این که باعث نشه که آدم خدای نکرده دچار کبر و غرور باشه. ولی معمولی بودن یه خوشحالی، یه حال خوبی داره، آدم حال خوبی دست میده. ممنون، سپاسگزارم. احمد بیگل هستم از ماکو.
آقای شهبازی از کنگان استان بوشهر نوشتن من دوست دارم فقط شخص خودم و فردی عادی باشم و خود خدا و مردم در مورد ما قضاوت کنن و دست یافتن به شهرت و قدرت هزینه های منفی به دنبال داره. من باز هم از پیامک های شما خواهم خون.